که وسط بحث بود دیگه مکسی روش نشد. شعر شاندور پتوفی دقیقاً قصهش همینه، حتی تصاویری که بیان میکنه تقطیع شعرش هم به همین شکله. در واقع اخوان ثالث این شعر رو پذیرفته و به شکل یک چهارپاره بازسازی کرده، بازآفرینی کرده، در واقع خیلی هم خوب در آورده. اینو خواستم بگم که اینکه نام پتوفی آورده روی شعر، امانتداری فوق‌العاده رو انجام داده و اینکه بعد شعر رو تقدیم کرده به محمود تفضلی. محمود تفضلی مترجمه مجموعه اشعار شاندور پتوفی.
این چقدر کار قابل تقدیر و ستایشه، چون همه صاحبین اندیشه از هم اندیشه هایی رو، فکر هایی رو وام میگیرن.
بله طبیعی هم
و چقدر خوبه که آدم اگر این کار کرد اسم صاحب اصلی اثر رو هم بیاره، نه تنها از ارزشش کم نمیشه که بلکه اضافه هم.
من فکر میکنم بله اضافه هم میشه، ضمن اینکه خب اخوان ثالث نیاز نداره که شعری از کسی بیاد به اسم خودش منتشر کنه، البته اخوان رو اونجا میبینیم در انتخاب واژه ها، گفتم بازآفرینی کرده. یکی از شکلهای ترجمه هست که به خصوص در شعر خیلی خوب جواب میده. ما، من و شما، نسل ما وقتی در آغاز کار شعر ترجمه میخوندیم اومن فکر میکردیم که اینو چه شعریه، شعریت نداشت ترجمه ها. گاهی وقتا من حتی بهتری شاعران جهان تو دلم لحن توهین‌آمیزی خطاب میکردم که آخه تو چیزو شاعری هست که اینقدر مشهوری، در که غافل از این بود که شعر عیناً با لفظ به لفظ ترجمه میشد اما اون شعریتش رو از دست میداد. شعر وقتی بازآفرینی میشه شما باز با یک شعر سر و کار دارید در زبان فارسی، که اخوان این کارو کرده.
حتی آقای خود یه چیزی که حالا گاهی وقتا یه فکر و اندیشه ای از جایی گرفته میشه ولی آدم یادش نیست.
بله.
یه گفتگوی میخوندم با کیشلوفسکی، کارگردان بزرگ سینما. بله. که کیشلوفسکی میگفت که یه آقای اومد به من گفت که یه طرحی رو میخوام برات بگم ببین خوبه یا نه. بهش گفتم که نه لطفا به من نگو. گفته که چرا؟ گفته ببین برای این که من واقعا نمیخوام طرح تو رو ازش استفاده بکنم مطمئنا، ولی ممکنه در ناخودآگاه من یه سری حسی، حالی، تصویری به جا بذاره.
بله.
من 5 سال بعد، 6 سال بعد بدون این که اصلا یادم باشه این لحظه را استفاده بکنم و تو بگی اه من اینو 6 سال پیش که برای این تعریف کردم چه اومده استفاده کرده.
بله.
یعنی گاهی هم از این اتفاقا میفته.
بله خب اینم باز نشون میده کیشلوفسکی آدم بزرگیه تو.
بله.
مؤلفه دیگه.
بله.
آثار کیشلوفسکی رو پیشنهاد میکنم به جوانترها که فیلم خوب میبینن. اگه فیلم خوب میبینن که حتما کارای کیشلوفسکی رو دیدن، ولی اگر ندیدن حتما ببینن. و اهل موسیقی هم حتما کارای پرایزنر، زبگنیف پرایزنر، آهنگساز اختصاصی کیشلوفسکی بود که فوق العاده آثار خوبی داره. خب بریم سراغ قصه شهر سنگستان. من شعر رو مقابلم بذارم. در قصه شهر سنگستان که یه بیان روایی تمثیلی داره که هفته پیش ازش چند کلمه صحبت کردیم، اخوان از شهری صحبت میکنه که فرمان روای اون شهر، شاه اون شهر، شاه اون سرزمین در تهاجم بیگانگان ناگهان متوجه میشه که تمام مردمش سنگ شدند، که بهش میگن شهریار شهر سنگستان. بعد از اون سنگ شدن در شکل روایی افسانه‌وار این شعر خب میشینه، ولی وقتی ما به عنوان یک شعر میخونیم تبدیل میکنیم در ذهنمون، در واقع تأویل میکنیم، برداشت میکنیم. خاصیت شعر تمثیلی اینه. سنگ شدن مردم یک سرزمین به معنی واقعی سنگ شدن نیست. وقتی مردم سرزمینی بی اعتنا بشن به سرنوشتشون یا دریافتهای لازم یک جماعت شعورمند رو نداشته باشن، در یک بلا تکلیفی مصلحت اندیشانه فردی خودشون رو محبوس کنن، اون وقت حکم یک شهر سنگ شده رو دارن که هرچه فریاد میزنه، کمک میخواد، هیچ کس عکس‌العمل نشون نمیده. و بعدش در روایتش همین نکته رو ادامه میده که از اون به بعد شهری که قرار بود تاج شهرهای جهان میشد و میدرخشید تبدیل شد به یک مردابی که از هر جانبی اومدن و هرچه که داشت بردن، کشتی ها و گشتی ها که اونجا روایت میکنه. غارت شدن اون سرزمین رو میگه که دلیل اصلیش اینه که مردمش سنگ شدن. اگه اینو بخوایم تعبیر سیاسی اجتماعی اونجوری که از همه شعرهای اخوان میشه کرد، ازش بکنیم، اون وقت به این نکته میرسیم که در واقع تفسیر اخوان از نابسامانی های سیاسی اجتماعی روزگار خودش این نیست که یک ستمگری بر ایران حکومت کرده یا یک ماجرایی از بالا تحمیل شده. او تحلیلش بیشتر از پایین اتفاقا میخواد بگه ما کم کاری کردیم، ما بی اعتنا بودیم به سرنوشتمون، هرچه به سرمون اومده مثل سنگ، ابتهاج تو اون غزل مشهورش میگه چون سنگ ها صدای مرا گوش میکنی، سنگی و ناشنیده فراموش میکنی. خاصیت سنگینه که عکس العملی نشون نمیده، احساسی بروز نمیده از خودش و شاید محاکمه مردمی است که نسبت به سرنوشتشون بی اعتنا بودند، عکس العملی نشون نداد، همه سر در گریبان بودند به تعبیر چهره زمستانش که کسی سر بر نیارد کرد. حالا اون نیارد یک بحثی رو از بالا نشون میده که کسی جرأت نمیکنه، ولی موضوعی که پیش از اخوان از ابتدای ادبیاتی که بهش میگیم ادبیات معاصر در آثار جمالزاده به عنوان یک نویسنده و در شعر فارسی از نیما به بعد موضوعی که همواره مورد نظر بوده. جمالزاده در آثارش کمتر وجه سیاسی میبینیم، بیشتر انتقاد اجتماعیه، خرافات زدگی، بیسوادی، بی‌اعتنایی به شکل بزرگ جامعه باعث میشه که همیشه بر سر این ملت آسیب‌هایی وارد بشه که همیشه فکر میکنیم یکی یه بلایی سرمون آورده، یادمون میره که خودمون در ابتدای این کار رو کردیم. که توصیف میکنه به شکل آبخست، میگه آبخست به معنی مرداب هست، آبخستی روسپی مانند و از هر جای دنیا میان و هر جور بهره‌ای که میخوان ازش میبرند. ببینید اینجا میگه که چنانچون آبخستی روسپی آغوش زی آفاق بکشوده، در او جاری هزاران جوی پر آب گلالوده و صیادان دریا بارهای دور و بردنها و بردنها و بردنها و کشتیها و کشتیها و کشتیها و گزمها و گشتیها. این هر کی هر جور دلش خواست. تاریخمون رو نگاه کنیم ببینیم چه جوری سرزمین ما غارت شده به دست سرزمین‌های مختلفی که وقتی دیدن میشه غارت کرد، خب چرا غارت نکنن؟ شکل دفاعی هم بعضی وقتا خیلی مقطعی کوچیک بدون حمایت مرکزی اتفاق میافتاد. آدمی مثل رئیس علی دلواری در تنگستان با چند تن دور و برش یه تنه مقابل پرتغالی‌ها میسته، انگلیسی‌ها میسته، اتفاقی نمیفته چون حکومت مرکزی حمایت نمی‌کنه، حمایت اجتماعی گسترده اتفاق نمیفته. این دردیه که تو دل اخوان در این قسمت قصهش در واقع قصه شهرسنگستان بیان میشه و رویاهای نجات. از بهرام ورجاوند صحبت میکنه. بهرام اون اسطوره ایست که طبق اساطیر زرتشتی و مکتبهای آیینی پیش از اسلام در هزاره بعد از زرتشت در پایان هزاره ظهور میکنه و خب کارهایی میکنه به قول خود اخوان بشکوه. چشمش به بهرام میفته در ذهنش، بهرام امشاسپندان که در واقع تبلور و تجسم صفات اهورا هستند. حالا به زبان اسلامی و ساده ترش بگیم صفات الهی در شکل ایزدان و امشاسپندان ظهور میکنه که هر کدوم یکی از صفات الهی رو به نام اونها شناخته میشه و مسئولیتی بخشی از جهان رو به عهده میگیرن. یکی از اینها مثلا گیاهان رو حمایت میکنه، یکی دریاها رو، یکی پاکی، یکی هر کدوم یک جنبه از جهان رو، همه رو نام میبره. حتی برای نجات پیدا کردن یکی از کبوترها میگه که این باید بره امشاسپندان رو به نام صدا کنه در اون رویایی که در اون خط مشی که براش مشخص میکنه که به جایی میده که یه چشمه‌ای میجوشه و بعد تو هفت سنگ برمیداری به عنوان هفت ایزد و هفت امشاسپند و هر کدوم رو به نام صدا میکنی توی چاهی میندازی و از اون چاه آبی میجوشه. ولی میبینیم که نهایتا وقتی که در پایان قصه شهریار شهر سنگستان مقابل غار ایستاده توصیف میکنه که من این کار رو کردم و نتیجه ای نشد. شهری که آدماش سنگ شدن با جادو و طلسم درست نشده و درست نخواهد شد و تا وقتی که مردم شکل سنگ بودن خودشون رو دارن، یعنی به سرنوشت خودشون بی اعتنان، تا وقتی که نگه جز پیش پا را دید نتواند، همین هست که هست. بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟ صدا نالنده پاسخ داد نیست. امید رستگاری نیست، همون امیدی که، اما این امیدی در واقع یک هشداره. داره میگه مردم حواستون رو جمع کنید، داره این بلا سرتون میاد. خوشحال نباشید که فرنگی ها میان تو کشورتون میگردن، میگه ما کشور ما چقدر خوبه که فرنگی ها میان. اینا میان که قارتتون کنن، در واقع نهیب میزنه به جامعه‌ای که این شکل از بیچارگی رو بهش مبتلا شده. یادم دوران تحصیل خیلی تازه نوجوان بودم دیگه، مدرسه که میرفتم، یه روزی درباره کلمه بدبخت یکی گفت من چقدر بدبختم، شاید خانوادگیش زیاد خوب نبود، دوستی داشتم خیلی میفهمید، اهل مطالعه بود، نمیدونم الان کجاست، گفت نه تو بدبخت نیستی، تو بیچاره‌ای. و گفتم خب بدبخت بیچاره یکی؟ گفت نه، بدبخت دست خودش نیست که اتفاق براش میفته، بیچاره شرایطش بیچارش میکنه، بدبخت بختش اینه، از پیشونیش نوشته. و دوره مغول بگیرید که مردم به پستوهاشون پناه بردن و در خانقاه ها مشغول ورد خواندن شدند و یا در ساده ترین شکلش یه گوشه‌ای پیدا کردن گریه کردن به جای اینکه برن مقابل مغول بایستند، تا حوادث مختلف تاریخی دیگر که سرزمین ما بهش مبتلا شده. اما حالا این بحثی که تو این شعر گفته شده و من خواستم یه یادآوری بکنم، با توجه به اینکه نام بهرام برده بود، بهرام ورجاوند، ورجاوند یعنی عزیز، ارجمند، بعضی از این اصطلاحات اساطیری هست، هم گرایش اخوان رو به ایران باستان نشون میده، هم خوبه که کسانی که این شعر رو میخونن و از مفاهیمش استفاده میکنن این اشاره ها رو هم بشناسن که بهرام چی بود، کی بود، گیو بن گودرز کیه، طوس بن نوذر چیه. در شاهنامه اون جلسه هم عرض کردم بعد از اینکه فریدون بر تخت مینشینه و ضحاک میاد که مبارزه کنه توی قصر فریدون، فریدون با اون گرز گاوسر میزنه و کلاه خود ضحاک رو متلاشی میکنه، ندای غیبی سروش آسمانی میاد. سروش در زبان ما معنی کسی است که ندا میده، کلمه سرود هم از همین کلمه است، میاد که نکشش، این رو به زنجیر ببند و در کوه در یه غاری ببندش، زندانیش کن. که فریدون ضحاک رو میبره در قاری در دماوند
به زنجیر میکشه. بله، هم در به زنجیر کشیده میشه و در قار
پرونته در زنجیر دیگه. بله. آره، تا این حد. ولی اساطیر ایران که پشتوانه شاهنامه هست اینو برای ما میگه که روزی زنجیرهایی که ضحاک رو اون بسته شده فرسوده میشه، پوسیده میشه و ضحاک رها میشه. میگه گسسته است زنجیر هزار اهریمنی تر زان که در بند دماوند است. اشاره به داستان ضحاک میکنه، اسم ضحاک رو نمیبره، ولی آن که در بند دماوند است ضحاک، و میگه آیا اون زنجیرها گسسته شده، یعنی همون روزی رسیده که باید ضحاک طبق داستان بیاد و دنیا رو به خاک و خون بکشه. و بعد از اینکه فریدون او رو زنجیر میکشه و سلسله پادشاهی ایران از فریدون به ایرج که کشته میشه پسرش، منوچهر نوه ایرج، و به کیکاووس و دیگران میشه تا کیخسرو، کیخسرو پادشاه کیانی هست که توران زمین رو شکست میده، افراسیاب رو میکشه و با جمعی از یارانش به تعبیر اساطیر زنده به مینو میره. اینا جاودانند، هفت انوشه هستند. انوشه به معنی بیمرگ که در کلمه انوشیروان داریم، انوش هم امروز به عنوان یک اسم استفاده میشه. اوش که شکل اصیلتری از کلمه هوش هست، هوش در متون قدیمی ما به معنی مرگ استفاده شده. در داستان اسفندیار گشتاس پدر اسفندیار از خوابگزار دربار میپرسه که اسفندیار کجا چجوری کشته میشه، چون میخواد تاج و تخت رو تحویل نده به اسفندیار. اون میگه ورا هوش در زابلستان بود، به دست یل پور دستان بود. مرگ او در زابلستان اتفاق میفته. هوش به معنی مرگ. ما یه صدایی داریم، یک همزه‌ای، حالا ما همزه نداشتیم ولی در کاربرد همزه الفی در ابتدای کلمات استفاده می‌کردن که کلمه رو در معنی متضاد خودش ایجاد می‌کرده. مثلا یا ا بود یا آ. مثلا کندن رو دارید شما، کندن به معنی حفر کردن و خالی کردن، آ کندن به معنی پر کردن.
تو انگلیسی هم یه ای منفی،
بله منفی می‌کنه. یا مثلا بردن رو داریم به معنی از نزدیک به دور منتقل کردن، آوردن یا آوردن رو داریم که امروز با مسامحه و سهل‌انگاری میگیم آوردن، در حالی که تلفظی که مردم عادی میگن آوردن درست‌تره، چون متضاد بردن هست.
خیلی ریشه ها وقتی
آره، خیلی بحث شیرینیه،
جالبه. همون گشتاسپی که فرمودین گشتا اسب،
بله بیشتر اسمایی که آخرش اسب است اسب دیگه، چون سلحشور بودن و بخشی از توانایی پادشاهان و بزرگان دربار به رزم‌آور بودن و جنگ‌آور بودنشون بوده، اسب در زندگی اونها خیلی مهم بوده و خیلی‌ها رو به نام اسب یا به رنگ اسبشون
ویشتاس،
بله ویشتاس به که شده گشتاست، لهراسب، گرشاسب، همه اینا اون اسب آخرش، تهماسب. که اتفاق خوب شد این بحث شروع کرد، تهماسب رو من بگم. خیلی از دوستان اسمشون تهماسب ولی خودشون رو تهماسب صدا میکنن، یا تهماسبی رو میگن تهماسبی. طبیعتا تلفظ خوبی نیست، چون ما هیچ وقت اسب رو نمیگیم عصب، مثلا یه عصب سفیدی سوار شده رو نمیگیم اسب. خب پس تهماسب داریم که یک از شاهان
تفریم بوده. این اساطیر حالا ضحاک منفی بود و پرومتر همچین چیزی نداشت، ولی چقدر اساطیر جاهای مختلف در کشورهای مختلف، فرهنگهای مختلف شباهت به هم داره. یعنی داستانی که اینجا هست میبینیم اون بر دنیا توی یونان هم هست، توی روم هم هست، نمیدونم توی والکینگ ها هم یه چیز دارن شبیه شد.
دقیقا این بنیاد اسطوره شناسی همینه، چون بخشی از نیاز و بخشی از تاریخ بی رقم انسان ها در جهان هست که اساطیر رو میسازه. اساطیر جمع اسطوره است، اسطوره هم از دو کلمه، یعنی دو کلمه فرنگی هیستوری و استوری از اسطوره گرفته شدن و هم تاریخ هم قصه درش هست، ضمن اینکه ریشه در فرهنگ باستانی داره. انسان ها در گذشته دور یه خانوادن دیگه، مخصوصا زبان های هندو اروپایی که زبان فارسی و زبان انگلیسی هر دو از این خانواده هستن، میگه از جهت زبانی هم خیلی به هم نزدیکن. یعنی واقعا ما فادر انگلیسی رو نشیدیم که پدر رو از روش درست کنیم، اونا هم پدر رو نشیدن که فادر رو درست کنن، ولی مادر، فادر، اینا خیلی شبیه کلمه مادرش در زبان فارسی. این به ریشمون، ریشه زبانیمون برمیگرده. بعضی کلمات عیناً همونن، مثلا انگلیسی‌ها میگن بد، ما هم میگیم بد، هیچ هم از همدیگه قرض نگرفتیم. به هر صورت این اساطیر بحث شیری، من متخصصش نیستم، حالا هر کسی توی زمینه‌ای، ولی جای بحث داره. هم زبان شناسی و هم اسطوره شناسی خیلی هم شیرین هستن.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانا پیامند باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
خواستم این رو بگم که این اشاره به اساطیر ایران باستان که عموماً هم اساطیر نجات بخش و کسانی هستن که رویاهای پیروزی و نجات ایرانیان در نام اونها بیان شده، در این داستان میخواد بگه که اینها هم به من کمک نکردن. با توجه به این که مشکل اصلی قهرمان قصه ما اینه که مردمش سنگ شدن، این نگاه اجتماعی اخوان رو نشون میده که تا مردم تکون نخورن، از اون حالت سنگ بودنشون خارج نشن، هیچ قدرت بزرگ بالادستی نمیتونه بهشون کمک کنه. دست جامعه است این ماجرا و این خیلی مسئله مهمیه. با توجه به اینکه خب در دهه 30 میدونید دیگه اون ماجراهای سیاسی که در ایران اتفاق افتاد بعد از کودتا، سرکوب شدن مردم و باری به هر جهت زندگی کردن و اینکه مصلحت اندیشی و درست مثل ماجرایی که بعد از حمله مغول در ایران اتفاق افتاد، رذایل اخلاقی بین مردم گسترش پیدا کرد. امروز میگن زیراب زدن، خیانت کردن و دیگری رو برانداختن برای اینکه خودمون بالا بریم، کم کم بین مردم متأسفانه رواج پیدا کرد. که این نگرانی اخوان با بیان این قصه در واقع یادآور این نکته است. صحبت زیاده درباره شعر قصه شهر سنگستان، هر جایی که شروع کنم یه بحثی با خودش میاره. اصطلاحاتی مثل موق، مثل اسمهای اساطیری که بیان شد، سام گرد، کلمه گرد که به معنی پهلوان هست. سام میدونید که در دوره منوچهر نوه ایرج که یادگار در واقع جانشین فریدون شد، پهلوان درگاه منوچهر سام بود. سام یه جورایی ادامه کاوه میشه که در سیستم فریدون پهلوان درگاه او بود، که سام میدونید که فرزندش میشه زال، زال هم میشه فرزندش رستم. در واقع این مثلثه شکل عجیبی میگیره. من آخرین جمله رو بگم چون میدونم وقت تموم شده. یه مثلث داریم، یک پادشاه، یک موجود اهریمنی، پادشاه فریدونه، موجود اهریمنی ضحاکه، و یک پهلوان که در واقع نماینده ایرانه که در دوره فریدون میشه کاوه. در دوره منوچهر پادشاه منوچهره، موجود اهریمنی مهراب کابلیه که از نوادگان ضحاکه که به ایران خراج میده، ولی داره کارشکنی میکنه و منوچهرم خیلی از دستش عصبانی که حتی به سام ماموریت میده که برو سرکوب کن. هر چند وقتی هم یک بار سرکوب میکنن اینا رو. و پهلوان دربار هم سامه که بعد تبدیل میشه به زال و گره داستانی فوق العاده جذابی که در این دوره هست برای داستان نویسا و برای فیلم سازا خیلی جذاب میتونه باشه اینه که زال پسر سام یعنی یادگار کاوه عاشق دختر مهراب میشه رودابست. این در واقع اینا به معنی واقعی کلمه پدرکشتگی داره. اینه که وصال این دوتا با هم خیلی سخت خواهد شد. آره از هیچ طرفی پذیرشی نیست که زال به عنوان یک پهلوان نماینده فرهنگ ایرانی. جالبه که در تمام عشقهای ادبیات فارسی عاشق زار و نزاره، عاشق بیچارگی میکشه تا برسه به معشوقش، بیشتر اوقات هم نمیرسه. زال یکی از معدود عاشقان تاریخ ادبیات ماست که زاری نمیکنه و با یک روحیه قوی خودش یه تنه میره، حتی منوچه رو راضی میکنه و به وصال رودابه میرسه. یک عشق شادکام جزء فرهنگ ایرانیه. قرار نبود که هر کی عاشق میشه اینقدر بدبختی بکشه دیگه. اول قرار نبود بسوزند عاشقان، آتش به جان شمع فتد کین بنانه ها.
یه جور دیگه هم شنیدیم البته با مطایبه است،
این بهش میگن نقیزه.
بله پس شنیدیم.
بله بله.
بعدن قرار شد که بسوزند عاشق.
آره این نقیزه و نقیزه گویی هم یه بحث فوق العاده جذابیه، توی چیزم هست، توی سینما هم هست.
بله بله.
چی بهش میگن؟ پارودی.
آه پارودی. پارودی میشه اینکه یه داستانی رو که خیلی
یه اثری رو با
بله
یک
شوخی آره. میکنیم و بله.
دقیقا نقیزه هم همینه دیگه، اینکه میگه که ای که از کوچه معشوقه ما میگذرید،
ما هم از کوچه معشوقه تو
میگذاریم. این در واقع بازسازی طنزآمیز یک اثر جا افتاده است که در سینما مرسوم بهش میگن پارودی، در ادبیات ما نقیزه بهش گفت.
خیلی 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 متشکرم. بحث درباره اخوان ثالث بزرگ ادامه داره. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی‌نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون دست با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت. سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و درود بر شما دوستان شنونده. خیلی ممنونم از همکارام که این فرصت رو در اختیار گذاشتن تا بخش گزارشی رو تقدیم شما بکنم با موضوع برگزاری نشست تخصصی نثر فارسی و روایت وقایعی که خب این نشست به صورت مجازی با حضور دو نویسنده بزرگوار، جای رحیم مخدومی و جای جواد کامور بخشایش برگزار شد. جمع بسیاری از فرهیختگان و نویسندگان از محتوای نشست بهره مند شدند. فرصتی فراهم شد تا در خدمت جای رحیم مخدومی باشم، نویسنده محترم و صاحب نظر در حوزه ادب و هنر. در خدمتشون خواهیم بود در ارتباط با موضوع نشست و ما توضیحات رو ارائه میکنن. سلام عرض میکنم جای مخدومی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عاقبت شما بخیر باشه، خدمتتون هستیم.
در این نشست به چه موضوعی پرداخته شد؟
با توجه به اینکه نوه ده یکی از مقاطع قابل توجه و عطف تاریخ انقلاب اسلامی هست، این نشست با همین مناسبت اتفاق افتاد و در این نشست نقش ادبیات فارسی، نقش نویسنده و نقش کتاب در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
در واقع ما میخواییم بگیم که چطور میتونیم از ظرفیت نثر فارسی برای روایت وقایع استفاده کنیم، از جمله واقعه نهم دی ماه. چقدر ما در واقع از این ظرفیت استفاده کردیم؟
کتاب متعددی در این زمینه به چاپ رسیده. نویسنده ها حالا چه در حوزه داستان چه در حوزه خاطره و روایت نگاری از همان اوایل این رویداد که در سال 88 اتفاق افتاد و از پی این فتنه سال 88 این حماسه نوه دی رخ داد و شاهد آثار متعددی بودیم. جشنواره‌هایی برگزار شد، داستان نویسان، خاطر نویسان آثار خودشون رو ارسال کردند. جدای از این خب بعضی ها رو آوردن به مصاحبه و چون همه این فرصت یا توان براشون نبود که بخوان مشاهدات خود و خاطرات خودشون رو بنویسند، رو این حساب کسانی که صاحب قلم بودن رفتن سراغ افرادی که صاحب خاطره بودند و مصاحبه کردند. یک نمونه خدمت شما بخوام عرض بکنم. انتشارات رسول آفتاب چندین عنوان کتاب چاپ کرد که حالا من 5 عنوان رو اینجا بر شما نام میبرم. یکی من مدیر جلسه هم که پرداخته بود به خاطرات نمایندگان 4 کاندیدا در اون انتخابات سال 88، خاطرات مربوط به نشستی که این نماینده ها با مقام معظم رهبری داشتن. این خاطرات در این کتاب اومده. کتابی داریم به نام خرابکار اجاره‌ای. این کتاب خاطرات کسانی که در دفاع از مردم، در دفاع از منافع مردم رفتند و فتنه را فرو خواباندند. طبیعتاً اینها مثل همین فتنه‌های اخیری که داریم می‌بینیم صدماتی دیدن، مجروح شدن، جانباز شدن، شهید دادیم. خاطرات اینها در کتاب خرابکار اجاره‌ای آمده و یک کتاب داریم به نام دانشجو جنبش یا کرنش. خب طبیعتاً در مسائل مهم کشور دانشجویان نقش ویژه‌ای دارند. پیشتاز هستند با توجه به اینکه انتظارم از اینا هست که اهل بصیرت باشند. گاهی اوقات اینها هم فریب میخورند. گاهی اوقات چرا؟ چون که تاثیرگذار هستند و هدف دشمن قرار میگیرند. حالا از جمع دانشجویان چه طیفی نتوانستند درست تشخیص بدن فریب خوردند، چه طیفی مسیر رو درست تشخیص دادند. خاطرات اینها هم در کتاب دانشجو جنبش یا کرنش آمده. دو تا کتاب دیگه داریم، اینا مجموعه داستان هستند. اون سه تا کتاب خاطره بود، کتاب چت مقدس و کتاب عاشورای اغتشاش. هنرمندان هم به هر حال می‌خواستن در این حوزه ایفای نقش بکنن، اگرچه خود صاحب خاطره نبودن، اما با استفاده از خاطره ها داستان کوتاه، داستانک، مینیمال نوشتن و مجموع آثار اینها در این دوتا کتاب به چاپ رسید.
سپاسگزارم از صحبت شما. برمند شدیم.
زنده باشید. بنده هم از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
گفتاریش
نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه.